صبحانه با خبر امروز. اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر به اقدامات دستگاه امنیتی و قضایی ایران، دلیل صدور شتاب‌زده احکام اعدام و توسل دوباره به اعترافات تلویزیونی چیست؟ اوج‌گیری دوباره کرونا در ایران، شورای شهر می‌گوید تهران را تعطیل کنید، رئیس جمهوری می‌گوید با فقر چه کنیم؟ احتمال تأخیر 2 ساله در برنامه هسته‌ای ایران، نیویورک تایمز از دست داشتن اسرائیل در حادثه نطنز با اطلاع آمریکا می‌گوید. و وداع ابدی اسطوره لیدز و از تاریخ سازان فوتبال انگلستان جکی چارلتون در 85 سالگی درگذشت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. توسل دوباره جمهوری اسلامی به یک سناریوی تکراری و نخنما، پخش اعترافات تلویزیونی، این بار با ظاهری تا حدودی متفاوت در قالب یک مصاحبه، آن هم با متهمی که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و هنوز مراحل فرجام‌خواهی‌اش هم تکمیل نشده. صحبت از روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز است، فردی که حتی شیوه بازداشت و بازگرداندنش به ایران هم همچنان مبهم است. این اما تنها اقدام سوال برانگیز دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نبود. از سوی دیگر، در حالی که 3 جوان که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شده بودند بدون دسترسی به وکیل به اعدام محکوم شده و احکامشان هم نهایی شده، مردی 55 ساله به جرم تکرار شرب خمر اعدام شد. مجمع اخباری که باعث نگرانی و اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده. اما دلیل این برخوردهای تند حکومت ایران چیست؟ آیا نگرانی از احتمال شکل‌گیری اعتراضات جدید، آن هم در روزهایی که بحران کرونا و فشار اقتصادی جان مردم را به لبشان رسانده، حکومت را به فکر زهر چشم گرفتن انداخته؟ آیا برخوردهای این چنینی نتیجه معکوس نخواهد داد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش شهریار سیامی.
وقتی ابزار قدرت دستتون باشد، می توانید هر حرفی در دهن هر کسی بگذارید. پخش این اعتراف تلویزیونی که به اسم مصاحبه بدون تعارف پخش شد، با انتقادهای زیادی روبرو شده. آن هم از کسی که فعلا در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شده است، روح الله زم.
کانالت اون لحظه‌ای که منتشر شد دستگیری.
این قدرت نمایی مجری تلویزیونی وقتی بیشتر منزجر کننده می شود که بدانیم هنوز مراحل فرجام خواهی پرونده آقای زم به پایان نرسیده است و پخش این فیلم در تلویزیون می تواند بر احتمال نهایی شدن حکم اعدام او بیفزاید. موضوعی که به شدت مورد انتقاد گزارشگران بدون مرز قرار گرفته. این سازمان گفته پخش بازجویی تلویزیونی روح الله زم، مدیر آمد نیوز، مصداق شکنجه است. اما کسان دیگری هم هستند که این روزها حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور هم تایید شده. این 3 جوان، امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، این 3 نفر در اعتراضهای آبان ماه 98 دستگیر شدند.
ما نسبت به کسانی که اعتراض کردند، حتی اونهایی که در وهله اول بازداشت شدند، اکثریت قریب به اتفاق اونها آزاد شدن، تحت تعقیب بعدی هم قرار نگرفتن، مورد ارفاقات هم قرار گرفتن. اما معدودی از افراد هستند که اینها دیدید اینها اغتشاش به پا کردن، اموال عمومی رو آتیش زدن، پمپ بنزین آتیش زدن، بانک آتیش زدن، فروشگاه متعلق به شهرداری و رفاه رو آتیش زدن، پاساژ متعلق به مردم رو آتیش زدند. اینا که اعتراض نیست، بالاتر از این آدم کشتن.
مصطفی نیلی، وکیل سعید تمجیدی، در توییتر درباره حکم اعدام آنها نوشته تا کنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده، ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم. از نوشته مشخص است که دادگاه این سه نفر بدون حضور قانونی وکیل برگزار شده است. برای این افراد وکیل تسخیری یا به عبارتی وکیل خود قوه قضاییه تعیین شده بود، ولی با وجود عزل وکلای تسخیری توسط متهمان نام وکلای انتخابی آنها در مدارک ذکر نشده. بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی هم گفته اجازه دسترسی آنها به جزئیات پرونده موکلش داده نشده و در شرایط غیر عادی از متهمان اقرار گرفته شده، احتمالاً به معنی شکنجه و تهدید برای اعتراف. این هم توییت حسین تاج وکیل محمد رجبی که گفته دادرسی این سه متهم ایرادهای جدی دارد. آقای تاج نامه‌ای به غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نوشته و از اظهارات او در این برنامه تلویزیونی به شدت انتقاد کرده. آقای تاج بعضی از مطالبی که در این برنامه تلویزیونی عنوان شده را خلاف واقع می‌داند. مثلا اطلاع وکلا از جزئیات پرونده و امکان حضور آنها در تمام مراحل دادرسی و اعتراض به این گفته‌ها.
یکی از اینها در سفری که قبلاً به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا کرده، در کمپ منافقین حاضر شده، از اونها خط و مشی گرفته. این گونه نبود که فقط بگیم یه اتهام.
آقای تاج در این نامه نوشته امیر حسین مرادی هیچگاه در کمپ مجاهدین خلق نبوده. دادرسی پر ابهام و ناعادلانه این سه نفر باعث شده سازمان‌های حقوق بشری به صدور حکم اعدام برای آنها اعتراض کنند، از جمله عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، ولی به نظر می‌رسد مسئولان جمهوری اسلامی برای پیشگیری از اعتراض‌های احتمالی در آینده راه سرکوب را در پیش گرفتند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رها بحرینی همراه ماست، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران مقیم بریتانیا. خانم بحرینی، چندی پیش نهاد حقوق بشری اعلام کردند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات اجباری 355 تن رو پخش کرده. گفتگو با روح الله زم هم که از صدا و سیما پخش شده، او محکوم به اعدام هست، بازتاب‌های گسترده‌ای داشته در شبکه‌های اجتماعی. سازمان عفو بین‌الملل در این خصوص چه دیدگاهی داره؟
این اعترافات اجباری تلویزیونی سند و مدرک نقض حقوق انسانی متهمان هستند، از جمله حق دادرسی منصفانه. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ایران و قوانین بین‌المللی، متهم حق داره که در طول مرحله تحقیقات و در دوران دادرسی یعنی محاکمه و تجدید نظر سکوت اختیار بکنه و این حق برای تضمین اصل براءت. متاسفانه در تمام دهه‌های گذشته مقامات ایرانی این حق رو به انواع مختلف لگدمال کردن و عملاً با اعمال این اجبار ابتدایی ترین اصول دادرسی منصفانه رو زیر پا گذاشتن. این نکته را مهم اضافه بکنیم که نه تنها این اعترافات اجباری تحت شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی گرفته میشه، بلکه اخص و پخش اونها هم به دلیل درد و رنج شدید روحی و روانی که به قربانیان و خانواده های اونها تحمیل میکنه، به خودی خود مصداق نقض اصل ممنوعیت شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانیه.
به غیر از اعترافات اجباری در ایران، این چند روزه حکم‌های اعدامی هم صادر شده که حتی اجرا شده هم صادر شده که سازمان عفو بین‌الملل به اونها هم واکنش نشده. چه انتظاری میشه داشت از این بیانیه‌ها؟
استفاده مکرر از مجازات اعدام در ایران، ایران رو در مقام دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار داده و با وجود این که بیش از نیمی از کشورهای جهان این مجازات رو به طور کامل در قوانینشون لغو کردن، مقامات جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام استفاده میکنن، نه تنها برای جرم قتل بلکه برای اعمالی که حتی بر اساس قوانین بین‌المللی نباید به عنوان جرم تعریف بشه، چه رسه که مجازات اعدام روبرو باشه. مثلا استفاده از مجازات اعدام در پرونده روح الله زم فقط به خاطر فعالیت‌های ایشون در رابطه با کانال تلگرامی که اداره می‌کردن و این در واقع استفاده از مجازات اعدام برای فجیع‌ترین نوع نقض آزادی، حق آزادی بیان و مجازات اعدام مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه که در هیچ صورتی نباید از اون استفاده بشه، ولی متاسفانه در ایران از این مجازات بعد از روند دادرسی هم استفاده میشه که در واقع اصول دادرسی منصفانه رو زیر پا گذاشته و محکومیت هایی که بر اساس اعترافاتی صادر میشن که تحت شکنجه گرفته شده و دادگاه های ایران به جای اینکه به وظیفه خودشون عمل کنن، یعنی به محض اینکه این تردید و شک به وجود بیاد که اعترافی تحت شکنجه و آزار گرفته شده، در مورد شرایط و چگونگی اخذ اون اعتراف تحقیق بکنن، به این اعترافات غیرقانونی استناد میکنن تا این احکام ناعادلانه و ظالمانه را صادر کنن.
شما به حکم اعدام برای روح الله زم اشاره کردید. اعدام دیگه‌ای که در ایران اتفاق افتاد و خیلی خبرساز شد، حکمی بود که یعنی اعدامی بود که برای فردی که شرب خمر کرده بود اتفاق افتاد. در یک دهه گذشته کسانی که شرب خمر کردن و دستگیر شدن، 3 حکم اعدام براشون صادر شده و بررسی‌های رادیو فردا نشون میده که حداقل یکی از اونها اجرا شده. چرا برای چنین مواردی چنین احکام سنگینی صادر میشه؟
همونطور که عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که دیروز صادر کرد اعلام کرد استفاده از مجازات اعدام برای نوشیدن الکل، اوج بیرحمی و غیر انسانی بودن نظام قضایی حاکم بر ایران رو نشون میده که حق حیات رو از انسان‌ها صرفاً به خاطر عملی که با سلیقه و عقیده مقامات جمهوری اسلامی ایران سازگار نیست اعمال میکنن. واقعا حرفی جز محکومیت در اینجا نمیشه زد، ولی اون چه که من دلم میخواد در این فرصت کوتاه بهش اشاره بکنم اینه که وکلایی که چنین پرونده هایی رو در دست دارن، پرونده هایی مثل اعدام یا قطع دستورها، مهمه که با نهادهای بین المللی مثل عفو بین الملل تماس بگیرن، در اسرع وقت تماس بگیرن و نه در آخرین لحظات، و پیگیری های بین المللی در گذشته نشون داده که میتونه باعث نجات جان انسان ها بشه و مانع از اجرای این احکام وحشتناک و غیر انسانی بشه.
رها بحرینی بود، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، مقیم بریتانیا. اما مصاحبه با روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر موضوع اعترافات اجباری و حقوق زندانیان سیاسی در ایران را به شبکه‌های اجتماعی کشان. همان عسکری امر ماست تا در این باره گفتگو کنیم. همان، دیدگاه کاربران به این موضوع چگونه بوده؟
رویا، بخشی از این گفتگوی تلویزیونی یا اونطور که بسیاری از کاربرها نوشتن اعترافات اجباری تلویزیونی مورد توجه قرار گرفته. به چند نمونه از اینها اشاره میکنم. کاربری با نام مستعار قرمز نوشته که جالبه که حتی فیلم اعترافات اجباری نیز ابتدا تقطیع و سانسور میشوند و سپس از دوربین تلویزیون به نمایش در میآیند. کاربری به نام مهناز نوشته که واقعیت اینه که نمیتونم بپذیرم که حکومتی که مردم و معترضینش رو اغتشاشگر خطاب میکنه و روی زمین و آسمون به اونها رحم نمیکنه، به نوشته این کاربر با وقاحت تمام کل وجودش به خون مردمش آغشته است، تو بازجویی از روح الله زم خودش رو داعیه دار مردم و حقوق مردم نشون بده.
همان، روح الله زم در بخشی از این گفتگو به انتشار یک فراخوان برای تجمع اشاره میکنه که به ظاهر اون هم مورد توجه کاربران قرار گرفته.
بله، یکی از قسمت‌هایی که از صحبت‌های روح الله زم توجه جلب کرده اینجاست که در بخشی از گفتگو اشاره میکنه که فراخوانی از شاهزاده رضا پهلوی رو منتشر کرده که او خواستار تجمع مردم شده بود و در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی روح الله زم میگه که حتی یک نفر هم ویدیویی از تجمع برای کانال آمد نیوز نفرستاد، که همین گفته روح الله زم از سوی بسیاری از کاربران موسوم به ارزشی مورد توجه قرار گرفته و خیلی از اونها این رو منتشر کردن. در مقابل خیلی هم به این مطلب با دید تردید نگاه کردن و انتقاد کردن. از جمله سرباز نوشته که کاملا مشهوده که این برنامه طوری برنامه ریزی شده بود که یک سویه به شاهزاده حمله بشه. آرمان نوشته که همه اعترافات تلویزیونی روح الله زم برای این بود که بگن رضا پهلوی بده و ما به نوشته او خوبیم. اما در همین حال رویا، پسر کابوس سید امامی از فعالان محیط زیست که در بازداشت جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد یا درگذشت، او نوشته که کسی که مصاحبه را انجام داد، یعنی علی رضوانی، خودش یکی از بازجویان هست. او نوشته که یکی از کسانی که به خانه اونها بودن و در بین نیروهای اطلاعاتی، همین مصاحبه گری هستش که در گفتگو با روح الله زن دیده میشه، علی رضوانی. و در همین باره کاربری با نام مستعار سلطان آسمان نوشته که حتما مصاحبه روح الله زم رو دیدید. الان در شرایطی هستیم که همه دنیا از اخبار زم خبر دارن و خبرهای لحظه‌ایش دست به دست میشه. برگردیم به 30 سال پیش در جریان قتل عام 67. ببینید بازجوها اون موقع چطور بودن. علی رضوانی به نوشته این کاربر نمونه اصلاح شده اسدالله لاجوردی است. و در نهایت سهیلا نوشته که بخشی از بازجویی خبرنگار نماهای جمهوری اسلامی با روح الله زم را که دیدم، به روحیه قوی و ذکاوت زم آفرین گفتم. به عنوان کسی که در شرایط روحی حبس انفرادی تهدید شد که اگر مصاحبت را از تو ضبط نکنیم هرگز دختر بچه 5 سالت را نخواهید دید، میگویم که بدون تعارف روح الله زم برنده این بازجویی بود.
من البته قبلا هم نام این خبرنگار و خبرنگاران دیگه ای از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان بازجوی وزارت اطلاعات نام برده بودند. کاربران مختلفی عکس و تصاویر اونها رو منتشر کرده بودند. مرسی هومن که نظرات رو برای ما مرور کردی. تحقیقات برخی پژوهشگران نشان می‌دهد که ویروس کرونا بسیار زودتر از آنچه تصور و اعلام شده به ایران رسیده بوده. در شرایطی که تاخت و تاز این ویروس در این کشور همچنان ادامه دارد، بازگشت به شرایط قرنطینه به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده. از یک سو گروهی و از جمله رئیس شورای شهر تهران خواستار تعطیلی دست کم 2 هفته‌ای همه فعالیت‌ها در تهران شدند و از سوی دیگر رئیس جمهوری نسبت به عواقب اقتصادی چنین اقدامی هشدار می‌دهد. تکلیف چیست؟ بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارش از ایلیا جزایری.
آنچه در ایران در حال روی دادن است، پر شدن تخت‌های بیمارستانی و افزایش قربانیان در نتیجه سیر سعودی انتشار ویروس کرونا. رئیس جمهوری ایران راهکار این وضعیت را از سرگیری محدودیت‌های کامل نمی‌داند.
راحت‌ترین راه اینه که ما بگیم فعالیت تعطیل. دیگه از این راحت‌تر نمی‌شه. روز بعدم مردم از به هم ریختگی و گرسنگی و فشار و مشکلات بیان اعتراض کنند، دیگه این راحت ترین کاریست که میشه کرد.
او در این حال باز انتقادها به سیاستهای دولت در مقابله با کرونا را به خارج از مرزهای ایران نسبت داد.
حتی این خارج نشین ها که رسانه برای خودشون درست کردن و مرتب میدمن و مرتب میگفتن چرا نمیدونم گشایش، اونا هم زبونشون بریده شده، اونا هم دیگه نمیتونم بگم، برای اینکه اصلا این حرف منطق دیگه نداره.
این در حالی است که حتی آمار رسمی نشان میدهد شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران اکنون بیش از اسفند و فروردین گذشته است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته به 2397 نفر رسیدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 188 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
با توجه به وضعیتی که اکنون ایران با آن دست و پنجه نرم می کند، آقای روحانی خواستار تهیه پروتکل هایی برای ممنوع کردن تجمع ها شد.
پس اجتماعات کلن ما باید ممنوع کنیم. حالا این رو اگرم لازم هست کمیته اجتماعی ما مجدداً بررسی کنه. به نظر من در سراسر کشور مراسم رو، مراسمی که توش اجتماع هست، ممنوع کنیم، حالا چه عزا، چه عروسی، چه مهمانی.
این در حالی است که ماه گذشته با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برخی اماکن مذهبی و همچنین مساجد بازگشایی شد و کشیدن خط بطلان بر باوری که در جامعه رایج بود. برخلاف باورها مشخص شد معتادان هم به کرونا مبتلا می شوند.
در ارتباط با مراکز ترک اعتیاد، تعداد مبتلایان گزارش شده برای ما 11 نفر بودند.
11 تا معتاد گرفتن؟
بله 11 تا از
افراد. یه معتادا نمیگیرن بس گرفتن.
بله خب این که بحث علمی نیست که بگم.
اما ریشه‌کنی بیماری ها و اپیدمی ها بسترهای دیگری هم نیاز دارد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی.
The COVID-19 crisis is a wake-up call.
بحران کووید 19 فراخوانی برای بیداری است. باید اقتصادها و جامعه ها به گونه‌ای بازسازی شوند که عادلانه تر باشند. باید درمان و واکسنی که علیه ویروس کرونا کشف می شود در اختیار همه جهان در همه کشورها قرار گیرد. پیش از هر چیز ما به حرکت به سوی عدالت اقتصادی و اجتماعی نیاز داریم. زیرا خلاهای مبارزه با همه‌گیری ها چه ایدز باشد چه کووید 19 ناشی از شکاف ها و نابرابری ها و سیاست های در حال اجراست.
و شاید این گونه که دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید کرونا بتواند جهان را بیدار کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. آقای توفیقی، شهردار تهران گفته پایتخت به خاطر شیوع کرونا 9 میلیون دلار ضرر کرده و خواستار قرنطینه 2 هفته شده. از اون سو حسن روحانی میگه اگر کارها تعطیل بشه مردم از گرسنگی، فقر و بیکاری به خیابان میان. چه باید کرد که هم قرنطینه صورت بگیره هم مردم هر روز فقیرتر نشن؟ اصلا چرا در کشورهای دیگه که قرنطینه شدن مردم از فقر به خیابون نیومدن؟
خب این بعد میگرده به سیاست‌گذاری های کشورهای مختلف، بنیه اقتصادی اونها، اولویت های سیاسی و اجتماعی که دارن. متاسفانه در جمهوری اسلامی تجربه نشون داده که اولویت اول با سلامت جان انسانها و شهروندان ایرانی نیست، وگرنه حتی اینکه اگر بخوایم از بعد حالا دینی یا از بعد اخلاقی هم به قضیه نگاه بکنیم، مسئولین جمهوری اسلامی وظیفه دارند که برای کنترل این بیماری تأمین بکنند نیازهای مادی مردم رو، در صورتی که از اونها بخوان در خانه بمانند. و تجربه کشورهای اروپایی مخصوصا نشون داده که برای کنترل این بیماری مؤثرترین راه در خانه نگه داشتن مردم هستش، و خب این در خانه نگه داشتن طبیعتاً هزینه های اون باید توسط دولت ها تأمین بشه، حتی اگر فشار به اونها وارد بکنه. شما تصور نفرمایید که کشورهای مثلا اروپایی یا کشورهای توسعه یافته اگر تأمین کردن هزینه های در خانه ماندن مردم رو، به اونها فشار وارد نشده. خیر، بزرگترین اقتصادها هم در برابر این ویروس و این پاندمی دچار مشکلات عدیده شدند. منتها از اونجایی که جمهوری اسلامی از قبل به دلیل مواضع ایدئولوژیکش و اینکه یک مسیری رو برخلاف تقریبا میشه گفت که همه دنیا داره طی میکنه، این بنیه ها از ابتدا به گونه‌ای نبوده که بتونه کفاف در خانه ماندن مردم رو بده. به خاطر همین مسئولین جمهوری اسلامی راه میانه رو انتخاب کردن. از یک طرف هشدار میدن، از یک طرف بعضیاشون میگن خب باید قرنطینه کنیم، از اون طرف دولت که مسئولیت اجرایی داره میبینه خزانه خالی است به دلیل عمل کرده بدی که خودش داشته، و خب در این وسط هم متاسفانه مردم به نوعی دچار مشکلات و مرگ ناشی از کرونا هستن.
آقای دکتر، به وضعیت ایران اشاره کردید و اینکه خب به هر حال مردم درگیرش هستن، دولت هم کمکی نمی‌کنه. سازمان جهانی بهداشت گفته که از بین رفتن ویروس کرونا غیر ممکنه. آیا به نظر شما این به نوعی برای ایجاد ترس هست یا واقعا باید با این بیماری کنار اومد و راه درمانی نیست؟
ببینید، حتی اگر هم غیر ممکن نباشه ریشه‌کن شدن ویروس کرونا، اولا پروسه طولانی خواهد بود این ریشه کنی و حتی کنترل اون، و به خاطر اینکه ما تجربه بیماری های قبلی رو داریم، بشر تا این لحظه فقط توانسته از بیماری آبله رو به صورت کامل ریشه کن بکنه که از زمانی که واکسن اون کشف شد در 1796 تا 1980 که رسما سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که دیگه آبله ریشه کن شده، چیزی حدود 185 سال زمان برده. البته با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک و وضعیت جدیدی که بشر به واسطه در واقع پیشرفت علوم با اون مواجه شده، طبیعتاً این زمان بسیار کوتاه‌تر خواهد بود. اما اگر ما فرض رو هم بر ریشه‌کنی بگذاریم، آنگونه نیست که بلافاصله بعد از کشف واکسن این اتفاق بیفته، چون اولا یک سری مشکلات لوجستیک وجود داره. به عنوان مثال، حدود 7.8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین اگر قرار باشه که واکسن دریافت بکنند، تولید خود این حجم از واکسن و بعد از اون سرنگ و وسیله تزریق این واکسن خودش یک معضل پیچیده‌ای برای تولید و در اختیار عموم قرار گرفتنش ایجاد میکنه، به طوری که مثلا بعضی از کشورها مثل ایالات متحده از همین الان شروع کردن به سرمایه گذاری روی تولید سرنگ. به عنوان مثال امریکا 700 میلیون سرنگ لازم داره، اگه فرض رو بر 2 دوز بگیریم، برای اینکه بتونه برنامه واکسیناسیونش رو در کل کشورش انجام بده. خب اگه این رو در ابعاد جهانی ضرب بکنید، میبینید که واقعا مسائل و مشکلات لوجستیک بسیار بزرگی وجود داره که میتونه پروسه ریشه‌کنی رو یا به گفته سازمان بهداشت جهانی غیر ممکن بکنه یا یک پروسه طولانی مدت باشه.
آلان توفیقی بود، پزشک و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. اما با شیوع ویروس کرونا، بحران اقتصادی در عراق شدیدتر شده و مردم فشار اقتصادی را بیش از پیش احساس می کنند. با کاهش قیمت جهانی نفت و کم شدن درآمدهای نفتی عراق و افزایش قیمت طلا، بعضی از شهروندان برای گذران زندگی طلاهای خود را می فروشند. افزایش میل به فروش طلا برای رفع مشکلات زندگی و کم شدن میزان خرید، طلا فروشان را با مشکل مواجه کرده است. گزارشی ببینیم از شرایط این روزهای عراق.
اینجا بازار طلا فروشان در شهر دوهوک عراق است. دوهوک یک شهر کردنشین در شمال عراق است. بسیاری از مردم این شهر با افزایش قیمت طلا و برای حل مشکلات اقتصادی مجبورند طلاهایشان را بفروشند. شیوع ویروس کرونا و کم شدن درآمد نفتی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت، اقتصاد عراق را کوچک کرده است. به دلیل کمبود نقدینگی، بسیاری از مردم برای دسترسی به پول نقد، طلا و جواهرات خود را می‌فروشند. آنها امیدوارند با کم شدن قیمت طلا در آینده بتوانند دوباره طلا بخرند. بسیاری از کارمندان دولت تنها حقوق 1 ماه خود را در سال 2020 دریافت کردند. از ماه ژانویه امسال با کاهش قیمت نفت و ضررهای اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، دولت اقلیم کردستان عراق برای پرداخت حقوق کارمندان دچار مشکلات زیادی شده است.
خب الان هیچ حقوق و دستمزدی نیست و ما برای پرداخت هزینه هامون به پول احتیاج داریم و از طرف دیگه قیمت طلا بالا رفته. الان به پول احتیاج داریم و مجبوریم که طلاهامون رو بفروشیم. وقتی قیمت طلا پایین اومد دوباره می‌خریم.
هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای 21 عیار در دوهوک 51 دلار است. این قیمت طلا را به منبع مناسبی از پول نقد برای عراقی ها تبدیل کرده است. از طرفی خرید طلا برای طلا فروشان سود بسیار کمی دارد، زیرا آنها مجبورند طلا را با قیمت بالا بخرند. به دلیل افزایش قیمت، مردم کمتری تمایل به خرید طلا دارند و همین موضوع بازار طلا فروشان را با ضرر مالی مواجه کرده است.
بعضی روزا تقریبا 2-3 کیلو طلا می‌خریم. البته باید بگم این مقدار رو من می‌خرم. شاید طلا فروشی‌های دیگه بیشتر یا کمتر بخرن. توی این بازار حدود 200 تا 300 طلا فروشی وجود داره. مطمئناً روزانه طلای زیاد اینجا فروخته میشه.
شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان عراق را وخیم‌تر کرده است. بسیاری از افرادی که در بخش‌های تفریحی و گردشگری مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و حتی مشاغل مربوط به نفت کار می‌کردند، اکنون بیکار شدند. به نظر می‌رسد فروش دارایی‌های شخصی مانند طلا راه حلی موقت برای کم کردن فشار بحران اقتصادی برای مردم باشد.
حدود 10 روز پس از حادثه در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، روزنامه نیویورک تایمز میگوید برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً با تأخیری 2 ساله مواجه شده. این روزنامه با استناد به تصاویر جدید ماهواره‌ای میزان تخریب را به مراتب فراتر از آنچه گفته شده بود دانسته. در همین حال ادعا شده که اسرائیل با اطلاع آمریکا پشت این حادثه بوده است. بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
به این سوله خسارتی وارد شده و به هر حال مدتی طول میکشه تا ما بتونیم این رو دوباره بازسازی بکنیم.
این بقایای ساختمانی است که نیمه شب 12 تیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز منفجر شد. حادثه‌ای که علت وقوع آن همچنان مبهم است. با گذشت نزدیک به 2 هفته از وقوع این انفجار، حالا برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این حادثه حدود 2 سال برنامه هسته‌ای ایران را عقب می‌اندازد.
این از سوله‌هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده، و الحمدلله خسارات جانی نداشتیم، چون در این سوله هیچ نوعی از مواد هسته‌ای نبوده، هیچ آلودگی وجود نداره.
با وجود آن که مقام‌های ایرانی میگویند این انفجار در یک ساختمان نیمه کار رخ داده، اما تصاویر ماهواره‌ای خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. در تازه‌ترین تصاویر روی بام این ساختمان ماشین‌آلات و تجهیزاتی قرار دارد و بخشی از این ساختمان هم به شدت آسیب دیده است. تأسیسات هسته‌ای نطنز محل اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران و دارای سانتریفیوژهای پیشرفته است که با آغاز مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی ایران فعالیت آنها از سر گرفته شد. انفجار در تأسیسات نطنز یکی از سلسله انفجارهایی است که در هفته‌های اخیر در تأسیسات انرژی و هسته‌ای ایران رخ می‌دهد. برخی رسانه‌های داخل و خارج از ایران انفجار در تأسیسات پارچین و نطنز را به اسرائیل نسبت می‌دهند.
ما یک لحظه از تلاش‌های خود در حوزه امنیت دست بر نمی‌داریم. موفقیت ماهواره افق 16 توانایی‌های ما در مقابله علیه دشمنان اسرائیل را بسیار افزایش می‌دهد. دشمنان نزدیک و دشمنان بسیار دور. این ماهواره توانایی ما برای اقدام در دریا، زمین، هوا و نیز فضا را بسیار بالا می‌برد.
اسرائیل مسئولیت خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران را بر عهده نگرفته است. با این حال گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل 3 روز پس از انفجار در نطنز گفت که این کشور برای مقابله با توانایی هسته‌ای ایران همه امکاناتش را به کار گرفته و این اقدام‌ها بهتر است ناگفته بمانند. در همان روز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوره تصدی یوسی کوهن رئیس موساد را تمدید کرد. حدود 2 هفته پیش واحد 8200 ارتش اسرائیل گرفت. این واحد مسئول عملیات سایبری است و عملیات موفقیت آمیزی که چنین تشویقی را به دنبال داشته سری مانده است. اردیبهشت ماه امسال به بندر شهید رجایی در ایران حمله سایبری شد. در همان زمان برخی رسانه‌ها از جمله واشنگتن پست این حمله را به اسرائیل نسبت داده بودند. اما برخی کارشناسان و مقام‌های اروپایی می‌گویند که توافق 5 سال پیش بر سر برنامه هسته‌ای ایران جایگزینی برای چنین اقدام‌هایی بود تا به طور قانونی و توافقی جلوی توسعه هسته‌ای ایران گرفته شود. 2 سال پیش با خروج واشنگتن از این توافق توسط دونالد ترامپ تحریم‌های اقتصادی بر ایران بازگشت. پس از 1 سال هم ایران دست به کاهش تعهدات برجامی‌اش زد و تنش‌ها در خلیج فارس بین تهران و واشنگتن با همپیمانان منطقه‌ایش بالا گرفت.
روز 28 ژوئن نیروهای آمریکایی و همپیمانانش یک شناور را در سواحل یمن توقیف کردند. محموله غیر مجاز این کشتی شامل 200 قبضه RPG، بیش از 1700 مسلسل کلاشنیکوف، 21 فروند موشک زمین به هوا و زمین به زمین، چندین موشک ضد تانک و سایر سلاح‌ها و موشک‌های پیشرفته بود. شورای امنیت باید تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند تا از درگیری‌های بیشتر در منطقه جلوگیری شود. هیچ فردی نمی‌تواند باور کند که ایران سلاح‌های دریافتی را برای اهداف صلح‌آمیز به کار خواهد گرفت.
حالا با نزدیک شدن به مهلت پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران در مهر ماه امسال، فشارهای واشنگتن بر تهران برای تمدید این تحریم‌ها در شورای امنیت افزایش یافته است.
هم آمریکا بدونه، هم برخی از کشورهای دیگر بدونن، ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 رو نخواهد پذیرفت.
تهران با اقدام‌هایی مانند فعال کردن سازوکار حل اختلاف برجام در حال وقت خریدن تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکاست تا بخت خود را در دولت بعدی ایالات متحده بیازماید. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی افشاری همراه ماست، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، طی هفته‌های گذشته شاهد چندین انفجار در تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران بودیم. این گونه مسائل چقدر نشان دهنده ضعف در سیستم دفاعی جمهوری اسلامی است؟
شدت این حملات که به هر صورت نشانه‌ها و علائم نشون میده که اونها خرابکاری بودن و صرفاً یک سری سوانح یا حوادث ناخواسته یا غیر منتظره‌ای نبودن. شدت اونها و توالی بی سابقه اونها نشان دهنده این هستش که ضعف امنیتی جمهوری اسلامی بیشتر شده. این قبلا هم کمابیش وجود داشته. به عنوان مثال در یک نمونه، نهادهای امنیتی اسرائیل تونسته بودن بیش از 55,000 صفحه اسناد محرمانه که هم حالا به صورت هارد کپی بودن، کاغذ بودن یا دیجیتال بودن، و از آرشیو هسته ایران در شوراباد خارج بکنند. اما الان به نظر میرسه که این حفره عمیق امنیتی حالت پرناشدنی پیدا کرده و به هر صورت سازمانهای امنیتی خارجی به راحتی امکان هم خرابکاری و هم عملیات پیدا کردن. به هر صورت این گروه خلق الساعه‌ای که اعلام شد، یعنی یوزپلنگان وطن، اگر فقط یک اس برای یک عملیات موردی نباشه و در آینده هم شاهد موضع‌گیری های این گروه باشیم و همچنین با توجه به علائمی که برای گمانه‌زنی مطرح شده بود که انفجار در مجتمع نطنز چگونه انجام شده بود که بحث بمب‌گذاری خیلی جدی هست، میشه گفت که از این لحاظ این آسیب پذیری امنیت جمهوری اسلامی چه بسا وارد مرحله جدیدی شده که یک نیروی در داخل کشور هم ایجاد شده، بعضن از نیروهای بریده یا به هر دلیلی نیروهای سابق امنیتی و نظامی که بعضن انگیزه های مادی و فرصت طلبانه هم دارن، اینها در اختیار یک دستگاه یا سازمان امنیتی خارجی قرار گرفتن.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلبی آورده که حادثه انفجار در تأسیسات نطنز برنامه هسته‌ای ایران رو تا 2 سال با تأخیر مواجه میکنه. اگر آنگونه که در برخی گزارش آمده این اقدامات توسط اسرائیل صورت گرفته باشه، آیا دست جمهوری اسلامی در شرایط فعلی برای اقدام متقابل باز هست؟
اقدام سخت هست و به همین دلیل هم هستش که نهادهای رسمی به نوعی یا سکوت کردن یا اعلام و شناسایی دلیل سانحه در مجتمع هسته نطنز رو به آینده موکول کردن، مثل بعد موضع‌گیری که اصل شورای امنیت ملی اعلام شد. جمهوری اسلامی الان در شرایط دشواری هست و تقریبا به نظر من هم احتمال اینکه اتفاقات رخ داده اخیر در خجیر و در نطنز مستقیم یا غیر مستقیم توسط نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل طراحی شده باشه بالا هست. اما جمهوری اسلامی به دلیل اینکه فعلا امید داره که حداقل این تحریم تسلیحاتی در ماه اکتبر امسال تموم بشه و اگر بخواد واکنشی انجام بده، این واکنش به یک اتفاق محدود نمیمونه، بلکه یک زنجیره ای از واکنش‌های متقابل در بر خواهد داشت و سطح تنش رو به میزان کنترل ناپذیری افزایش میده. من بعید میدونم که مستقیما اقدامی بکنه، اما ممکن است که از طریق نیروهای همسو در فلسطین و لبنان تحرکات ایزایی علیه اسرائیل انجام
شود. آقای افشاری، در صحبتتون اشاره کردین به شرایط سخت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش به عنوان یک ابزار تهدید برای جلو بردن اهدافش و گرفتن امتیاز از دولت‌های غربی استفاده کرده. این سیاست تا چه اندازه موفق بوده و تا چه زمانی میتونه ادامه داشته باشه؟
این سیاست به نظر من جنبه خاکستری داشته، در یه جاهایی و موفقیت هایی رو داشته و در یک جاهایی و کاملا سیاه بوده. به نظر میرسه حداقل در 5 سال اخیر کاملا ناموفق بوده و باعث شده که نه تنها جمهوری اسلامی در بن‌بست قرار بگیره، بلکه مشکلات اساسی برای کشور هم ایجاد بشه، هم برای معیشت مردم و هم آسیب های چه بسا جبران ناپذیری که به زیر ساختهای توسعه کشور ایجاد شده. الان این اتفاق اخیر در نطنز نشون داد که به هر صورت نظام دنبال این هستش که سازمان انرژی اتمی ایران که نسل‌های پیشرفته تر سانتریفوژ IR 6 یا 8 استفاده بکنه که چندین برابر سانتریفوژهای موجود توانایی غنی‌سازی اورانیوم داره،
این حمله که انجام شد این امکانو حداقل برای یک سال یا بیشتر از اون به تاخیر انداخته و این نشون میده که الان نیروهای مقابل جمهوری اسلامی حساسیتشون رفته بالا و آسانه اومده پایین. و در بیانیه که سازمان همبستگی جمهوری خانه ایران داشت به درستی اشاره کرده بود، الان ضرورت داره که تنه صدایی انجام بشه و به سرعت تمهید مقدمات برای مذاکره جامع با دولت آمریکا فراهم.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. سخنگوی دولت ایران در واکنش به احتمال طرح سؤال از حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور در مجلس گفته نباید شرایط را پیچیده تر کرد. شماری از نمایندگان مجلس اخیراً درخواست طرح سؤال از حسن روحانی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند و شماری هم خواستار استیضاح او شدند. اختلاف میان مجلس و دولت در هفته‌های اخیر بر سر مشکلات اقتصادی در ایران با تنش‌هایی همراه شده است. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
خواست من از مجلس 11 این است که در سال پایانی دولت و سال آغازین مجلس 11 بتوانیم دوران پیوند و پیروزی را شکل دهیم.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در خرداد ماه در افتتاحیه مجلس 11، مجلسی که با گذشت کمتر از 2 از آغاز به کارش به دنبال کشاندن حسن روحانی به صحن مجلس و طرح سوال از اوست.
اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سید حسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود.
این هم نمونه ای از تازه ترین کشمکش سیاسی میان دولت و مجلس. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی هفته گذشته در مجلس آماج حمله های نمایندگان قرار گرفت که او را دروغگو خطاب کردند. جنجالی که نمایندگان مجلس میگویند نشأت گرفته از اوضاع نابسامان اقتصادی و معاهده برجام است.
برای همگان روشن شده است که انتظار رفع مشکلات اقتصادی مردم ما و رفع تحریم ها از طریق تعامل با غرب انتظار بیهوده است.
آیا شما نمیدونید دلار 21,000 تومان شده؟ این نتیجه مذاکرات شماست.
اکثریت نمایندگان مجلس 11 از جناح‌های مخالف دولت هستند و سخنان آنها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از آنچه خوشبینی و نگاه مثبت دولت به غرب می‌دانند ارزیابی می‌کنند. کاهش ارزش پول ملی، آشفتگی بازار مسکن و خودرو، تورم، سیاست‌های دولت در زمینه جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و نحوه اجرای برجام از جمله محورهای طرح احتمالی سؤال از رئیس جمهوری ایران است. علی خضریان نماینده تهران در مجلس به خبرگزاری فارس گفته تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس جمهوری به 200 رسیده. در صورت صحت این رقم نزدیک به 2/3 نمایندگان مجلس موافق طرح سؤال از حسن روحانی هستند. پیشتر 12 رئیس کمیسیون تخصصی مجلس هم در نامه‌ای به آقای روحانی ضمن اشاره به افزایش روزافزون قیمت‌ها به ضرورت تغییر در روند 7 مدیریت کشور اشاره و به طور تلویحی دولت را تهدید به انجام اقدامات مقابله جویانه کرده بودند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز شنبه در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شد از نمایندگان مجلس خواست تا اوضاع کشور را پیچیده تر نکنند. آقای ربیعی معتقد است طرح سؤال از حسن روحانی کمکی به حل مسائل نخواهد کرد. حسن روحانی هم در واکنش به اقدام مجلس گفته که الان وقت دعوا و بگومگو نیست
و الان نه شرایط تنش هست نه شرایط بگومگوست. الان دورانش دورانه کشوری که در شرایط تحریمه، در شرایط فشاره، این همه دشمن داره، در شرایط کرونا است.
انتقادها از عملکرد دولت ایران از سوی نمایندگان مجلس در حالی افزایش یافته که مجلس راه حلی برای برون رفت از اوضاع نابسامان اقتصادی ایران به دولت ارائه نداده و مشکلات کشور را ناشی از معاهده برجام و خوشبینی دولت به کشورهای اروپایی دانسته است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
گزارش رسمی و تازه مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصاد کشور در سال گذشته نشان از افزایش 26% شاخص فلاکت سه سال گذشته و رسیدن به بیش از 45% است. برای واکاوی این مهم همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، چه دلایلی این افزایش شاخص فلاکت رو توضیح میده؟ اصلا خانوار این افزایش فلاکت رو در زندگی روزمره چگونه تجربه میکنه؟
ابتدا هم خدمتتون بگم که این گزارش از چند جهت اهمیت داره. یکیش اینه که از شاخص‌های گوناگونی استفاده می‌کنه، دو اینکه سه سال پی در پی رو به هر حال روش متمرکز هست و بررسی می‌کنه. بنابراین میشه گفت اعتبارش نسبت به شاخص‌ها یا فرضاً بررسی‌هایی که تنها متمرکز بر یک سال بیشتر خواهد بود. معنای این افزایش شاخص فلاکت اینه که به هر حال تورم افسار گسیخته در ترکیب با بیکاری باعث میشه که رفاه خانوار بیاد پایین و اون در دره‌ای که ما اسمشو میذاریم فلاکت بیشتر میغلطه و این چیزی بوده که مربوط به یک سال نیست بلکه چند سال پی در پی خواهد بود. بنابراین اگر خانواده با استفاده از پسندازهاش میتونست در یک سال فرزند این مشکلات رو تا حدی تخفیف بده، با این مسیر طولانی اون تواناییش هم از دست داده. و عمده ترین دلیل این به اصطلاح افزایش شاخص فلاکت هم همون کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه رکود گسترده هست که هم باعث شده که بیکاری افزایش پیدا کنه و در این حال دولت با تزریق منابع نقدینگیش باعث شده که تورم بره بالا و ترکیب اینا باعث میشه که خانواده فقر رو به طور روزمره به وسیله افزایش قیمت‌ها و همزمان کاهش درآمدها تجربه بکنه.
آقای علوی، همین گزارش نشان از ریزش 21% رشد اقتصادی در سه سال داره. اثر بیماری کووید 19 در ترکیب با تحریم ها چه مسیری رو برای شاخص فلاکت در سال جاری رقم میزنه؟
سالهای رشد یا رکود یک زنجیره به هم پیوسته هستن، بنابراین نمیشه گفت که ممکنه چند سال رکود ادامه پیدا کنه بعد یک سال به ناگهان مشکلات حل بشه. بنابراین در سال جاری به ویژه با توجه به گسترش تحریم ها، افزایش فشار تحریم ها و این به اصطلاح انتشار این بیماری که باعث شده فعالیت های اقتصادی به ویژه در عرصه حمل و نقل، توریسم و عرصه های دیگه بخصوص در مورد مشاغل کوچک رکود اونجا گسترده بشه و این اون حلقه بیکاری رو، اون امواج بیکاری رو بیشتر میکنه، گسترده تر میکنه حلقش رو. به ویژه اینکه به یاد بیاریم که دولت هم در واقع کسر بودجش افزایش پیدا میکنه، مجبور از نقدینگی استفاده میکنه و این خب به تورم داون خواهد زد و در نتیجه انتظار میره که شاخص فلاکت در سال جاری هم افزایش پیدا بکنه و اوضاع بدتر از گذشته بشه.
یکی از موضوعاتی که این روزها تبدیل به دغدغه شده تفاهمنامه ایران و چین هست. در صورت تصویب این تفاهمنامه چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد ایران خواهد داشت؟
بیا بریم که تفاهمنامه های حاکمیت در 40 سال گذشته هیچگاه به طور کامل به اصطلاح اجرایی نشده به دلیل بی‌ثباتی درون حاکمیت و مشکلاتی که پی در پی به وجود میاد. منتها این تفاهم نامه حتی اگر تفاهم نامه خوبی باشه شانسی برای اجرا نداره به خاطر بی‌ثباتی داخل رژیم. و افزون بریم بیاد بیاریم که این چارچوب این توافق نامه یا مفاهمه بر اساس سود چین نوشته شده، بنابراین انتظار نمیره که حاکمیت ایران که الان سعی میکنه از این به عنوان مفری برای عبور از بحران استفاده بکنه بتونه استفاده ازش بکنه. به ویژه اینکه به یاد بیاریم که در کوتاه مدت این قرارداد یا مفاهمه نامه اصلا اجرایی نیست، بنابراین سالهای آینده باید انتظار داشت که فلاکت گسترده تر بشه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. دنیای فوتبال یکی دیگر از ستارگانش را از دست داد. جک چارلتون، اسطوره باشگاه لیدز یونایتد و مدافع پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس در سن 85 سالگی دیده از جهان فروبست. جک چارلتون از بهترین مدافعان فوتبال انگلستان بوده و توانست همراه با تیم ملی کشورش در سال 1966 قهرمان جام جهانی شود. مهدی تاهباز نگاهی کرده به زندگی این ستاره خاموش شده فوتبال.
Jackie Charlton was 37 years old 2 days after this match.
جک چارلتون از ستارگان تاریخ فوتبال انگلیس و اسطوره باشگاه لیدز یونایتد جمعه شب در سن 85 سالگی چشم از جهان فروبست. او بیش از 20 سال در سطح اول فوتبال کشورش در نقش مدافع به میدان رفت و در 35 بازی ملی حضور پیدا کرد. جک چارلتون در بزرگترین موفقیت فوتبالی تاریخ انگلستان سهیم بود. جام جهانی 1966 تنها سالی بود که این کشور توانست مقام قهرمانی جهان را به دست آورد. آن هم در فینالی نفسگیر و تماشایی مقابل آلمان غربی. مسافی که بابی مور کاپیتان انگلیس بود و جک چارلتون در خط دفاعی تیمش بازی می‌کرد. تیم انگلیس توانست در این دیدار 4-2 آلمان غربی را شکست دهد و برای اولین و آخرین بار قهرمان جهان شود. رقابت‌هایی که البته دو نفر از اعضای خانواده چارلتون در آن حضور داشتند. جک و برادر کوچکش بابی چارلتون، هافبک افسانه تیم ملی انگلیس و باشگاه شیاطین سرخ.
هر خبری پیرامون قهرمانان جام جهانی 1966 بازتاب گسترده‌ای پیدا می‌کنه، چون تنها جام تاریخ فوتبال انگلستان در این رقابت‌ها به دست اومد، خصوصاً که صحبت از جکی چارلتون به عنوان یکی از افسانه‌های فوتبال جهان، سوای این که با اون جام بسیار شناخته میشه در فوتبال دنیا، اما خصلت‌های دیگه‌ای داره که جالبه. بعد از درگذشتش یکی از تصاویری که بسیار پررنگ بود در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همراهی او با کارگران معدن بود در اعتصاباتشون، با توجه به اینکه خودش به پا خواسته از روستایی بود که اقتصادش بر اساس معدن بود، خانوادگی در معدن کار می‌کردن، پدرش کارگر معدن بود، خودش هم در معدن بود، اما فوتبال باعث شد که مسیر زندگیش تغییر کنه. همیشه هم میگفت که من اگر فوتبالیست نمی‌شدم الان در اعماق بودم، و به همین خاطر در اعتصابات اونها رو همراهی میکرد. و در عرصه مربیگری هم کارنامه درخشانی داره با تیم ایرلند، جمهوری ایرلند، دو دوره جام جهانی 90 و 94 و حتی راهیابی به یک چهارم نهایی، که کارنامه شگفت‌آوری بود. این که یک سرمربی بتونه در یک تیمی بیش از یک دهه دوام بیاره نشون میده که چقدر کارنامهش پررنگ بوده. جالبه که برادرش مسیر دیگه ای رو طی کرد، پستشون هم فرق میکرد، او مدافع میانی بود، برادرش هافبک هجومی و فوروارد بود و خودش در لیدز بازی میکرد، برادرش منچستر یونایتد بود، اما هر دو پر افتخار و از ستارگان تاریخ فوتبال جهان، که خب انگلستان حالا یکی از نامداران تاریخ ورزش خودش رو به این ترتیب از دست میده.
جک چارلتون در تاریخ 10 آوریل 1965 نخستین بازی ملی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال اسکاتلند انجام داد. واپسین بازی ملی او هم در تاریخ 11 ژوئن 1970 در برابر تیم ملی چکسلواکی در جام جهانی مکزیک برگزار شد. این بازیکن در بازی‌های ملی‌اش توانست 6 گل نیز به ثمر برساند. جک چارلتون یکی از وفادارترین بازیکنان تاریخ فوتبال نسبت به تیم باشگاهی‌اش بود. او در طول 21 سال فقط و فقط برای یک تیم باشگاهی به میدان رفت، لیدز یونایتد.
جکی اگین در FA کپ فینال بین لیدز و چلسی در 1970.
این بازیکن در طی سال‌های 1952 تا 1973 میلادی 773 بازی برای این تیم انجام داد و 70 گل نیز به ثمر رساند. یک قهرمانی در لیگ و یک قهرمانی در جام حذفی افتخارات باشگاهی جک چارلتون در قامت بازیکن است. اسطوره باشگاه لیدز در هیبت سرمربی نیز فردی وفادار به نیمکت بود و علاقه چندانی به تیم عوض کردن نداشت. او بلافاصله پس از بازنشستگی از بازی در فوتبال به سمت مربیگری رفت و در سال 1973 روی نیمکت میدلزبرو نشست. پس از 4 سال به شفیلد ونزدی پیوست و تا سال 1983 هدایت این تیم را بر عهده گرفت. سپس یک سالی در نیوکاسل مربیگری کرد و بعد از آن بود که یک پیشنهاد هیجان انگیز به او داده شد، هدایت تیم ملی فوتبال ایرلند جنوبی. جک چارلتون در سال 1986 روی نیمکت تیم ملی جمهوری ایرلند نشست. او ابتدا این تیم را به رقابت‌های نهایی یورو 88 رساند و 2 سال بعد برای اولین بار ایرلند جنوبی را به جام جهانی برد. تیم ساخته و پرداخته این مربی آنقدر درخشان بود که در اولین حضورش در سطح یک جهان توانست در جام جهانی 1990 حتی تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رود. در این مرحله ایرلند جنوبی به ایتالیای میزبان برخورد کرد و نتوانست به جمع چهار تیم نهایی راه یابد. مربیگری جک چارلتون تا سال 96 میلادی در تیم ملی جمهوری ایرلند ادامه یافت. ایرلند موفق شد با این مربی به جام جهانی 94 آمریکا نیز راه پیدا کند. جک چارلتون در سال 1996 با مستطیل سبز خداحافظی کرد، اما خاطرات به جا مانده از او چه در زمین و چه کنار خط تا ابد باقی خواهد ماند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب وقتش مورد داشته باشیم مر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران گزارش داره درباره تغییر الگوی مراجعه به بیمارستان‌ها در کسانی که به عنوان بیمار مشکوک به کرونا مراجعه می‌کنند. به نوشته این روزنامه چند تغییر مهم رخ داده که روزنامه ایران سعی کرده رو از زبان رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی در تهران بیان بکنه. این رئیس این مجتمع بیمارستانی تاکید کرده که حدود 30% کسانی که زیر 40 سال هستند مراجعهشون به بیمارستان نسبت به ماهای گذشته افزایش پیدا کرده. کسانی که مبتلا هستند به کرونا که نشون میده این آمار در حال افزایش هست، یعنی کسانی که سنین جوانتر هستند بیشتر مبتلا میشن این روزها و به بیمارستان ها مراجعه میکنن. نکته دومی که ایشون گفته این هست که کسانی که مراجعه میکنن علائم قطعی تری از کرونا دارن. گفته در فصل زمستان یعنی در اسفند ماه به ویژه مراجعه کنندگان به مجتمع بیمارستانی خمینی در تهران کسانی بودن که بیشتر علائم کرونا رو نداشتن و پس از قطعی شدن آزمایش هم جوابش منفی بود و اینها رو مرخص میکردن به این دلیل که در واقع به بیماری مبتلا نشده بودن، بر اثر ترس و نگرانی مراجعه کرده بودن. اما رئیس بیمارستان مجتمع بیمارستانی خمینی تهران گفته در حال حاضر کسانی که مراجعه میکنن هم علائم ثابت شده تری دارن، هم بیشتر کسانی که مراجعه میکنن تایید میشه بعد از تست و معلوم میشه که اینها مبتلا به کرونا هستند و بدتر از این به گفته ایشون بسیاری از اینها باید بستری بشن و بسیاریشون بیماران بدحال هستند که باید به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل بشن. این تفاوتی است که به نوشته روزنامه ایران در الگوی مراجعه به بیمارستان‌ها رخ داده. روزنامه جهان سند نوشته که حالا که اوج گرفته بار دیگر کرونا در ایران و شمار جان باختگان رکورد زده 221 نفر، حالا وزیر بهداشت اومده گفته که ما در فروردین ماه از ترس طغیان گرسنگان بازگشایی انجام دادیم، واحد صنفی رو که اعتراضات در ایران شکل نگیره، که البته نگاه این روزنامه نگاهی انتقادی هست به این موضوع و تاکید کرده که دولت باید وظایف خودش رو انجام میداده انجام نداده. حالا به این فاجعه که ختم شده و شمار جانباختگان هر روز افزایش پیدا میکنه اومدن مقام‌های مسئول این حرف‌ها رو بیان میکنن. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه شهروند هست، نوشته وام کرونا به دست کارآفرینان نرسید. و همین روزنامه یه گزارش دیگه هم داره درباره موج مهاجرت پس از کرونا که تأکید کرده مدیر رصدخانه مهاجرت ایران شمار مهاجرت از ایران و البته در جهان افزایش پیدا خواهد کرد، به ویژه کادرهای پزشکی و پرستاری رقابت خواهد بود بر سر جذب اونها در بعد از کرونا. اما یک گزارش تحلیلی روزنامه همشهری منتشر کرده بسیار مهم است، عنوانش از رد پای کرونا در آمار. در این گزارش تحلیلی اشاره شده که آمار فوتی‌های فصل بهار به تازگی از سوی سازمان ثبت احوال اعلام شد. پیشتر این هفتگی اعلام می‌شد، بعد ماهانه شد، ولی با همزمان با شیوع کرونا دیگه اصلا فصل بهار رو اعلام نکردن. حالا این آمار اعلام شده، مقایسه کرده روزنامه همشهری این آمار رو با اون چیزی که به طور متوسط در ایران در فصل بهار اتفاق می افتاد. نتیجه این مقایسه این نمودار است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. تندرست باشید، شاد و مانا.